سلام. یکی از کارکردهای مغز ما بودجه بندی انرژیه، به نحوی که هم مغز و هم جسم با مصرف انرژی کمتر کار بیشتری انجام بدن. مثلا موقعی که بخوایم رانندگی یاد بگیریم اولش برامون سخته، چون هنگام انجام تمام اعمال مغز داره انرژی صرف میکنه تا آگاهی ما بر رانندگی کردن متمرکز بمونه و مدارهای عصبی جدیدی مربوط به اون عمل ساخته شه که قبلا وجود نداشت. در واقع اون اوایل ما به رانندگی فکر میکنیم و انجامش میدیم. اما بعد از مدتی مدارهای عصبی جوری تثبیت میشن که شما بدون فکر کردن بتونید رانندگی کنید. تو هواپیما یه چیزی هست به نام اوتوپایلوت، خلبان خودکار. اینم شبیه اونه. انگار مغز ما برای مصرف انرژی کمتر دائما سیستم‌های خودگردان می‌سازه، اتوپایلوت می‌سازه که ما با مصرف انرژی ذهنی کمتری امورمون رو انجام بدیم. این چیز خوب و مفیدیه، واسه همین تکامل در ما نگهش داشته. اگر قرار بود از لحظه بیداری تا هنگام خواب به تک تک کارهایی که می‌کنیم با دقت اولین دفعه فکر کنیم، مثلا مسواک زدن، روشن کردن اجاق گاز، کار با کامپیوتر، استفاده از مترو، هر چیز دیگه ای، اگه تمام اینها مثل دفعه اولش بود، انقدر از مغز کار کشیده می شد که باید بسیار بسیار بیشتر از اینا انرژی مصرف می کرد. پس بسیار بیشتر از این خون باید می رسید بهش و این مدل فیزیولوژی به درد بقا نمی خوره. همین الان این اندام چربی مانند که توی جمجمه قرار گرفته 2% از وزن بدنه، ولی 20% انرژی ما رو به طور میانگین مصرف میکنه. ما توان یادگیری نمی داشتیم اگر هر بار باید با دقت مرتبه اول به هر کاری فکر میکردیم. پس سیستم های خودگردان چیز خوبیه و کارش چیه؟ مدیریت انرژی، آزاد کردن توان پردازش مغز از طریق تثبیت مدارهای قبلی. انقدر این فرایند و حالا فرایندهای دیگه مؤثرن که مغز ما به اندازه یه لامپ 20 وات انرژی میسوزونه. اینو قیاس کنید با 100 میلیارد نورونی که داره، با 10,000 اتصال که هر نورون داره، یعنی تریلیون ها اتصال عصبی که فعلا از هر سوپر کامپیوتری که میشناسیم قوی تره. و طبیعیه که این اندام بی‌نظیر بتونه ریاضیات و احساس و موسیقی و شعر و تمدن بسازه. ما آدما به دلیل همین مدارهای تثبیت شده تمایل داریم با چیزهای آشنا سر و کار داشته باشیم و اکثر انسان‌ها در محیط کاملا غریب که همه چیزش ناآشناست استرس می‌گیرن. غربت برای ما خوشایند نیست. تمایل داریم چیزها برامون آشنا باشن. واسه چی هیچ جا خونه ی آدم نمیشه؟ واسه چی روز اول کاری در یک شرکت جدید از روز صدومش ناخوشایندتره؟ اگه به عروسی دعوت شیم احتمال بسیار زیاد پیش آشناهامون میشینیم. واسه چی نمیریم پیش آدمای کاملا غریبه بشینیم؟ چون مغز چیزهای آشنا و تکراری رو دوست داره تا مسائل جدید و ناآشنا. به چه دلیل؟ چون مدارهای عصبی تجربه شده انرژی کمتری هدر میدن. هر چیز جدید از مغز انرژی بیشتری میگیره تا آموخته بشه، تا جا بیفته. یاد یک کتابی افتادم به اسم فرمول، نوشته آلبرت باراباشی. یه پژوهشی رو توش تعریف میکرد، میگفت در موسیقی میشه پیدا کرد که بیشتر آهنگهای موفق، اونایی که هیت میشن، یک الگوی تکراری دارن، چون شنونده ها تکرار رو دوست دارن. خواننده موفقه که موزیکاش روی یک فضایی شبیه همان. نگاه کنید بخش جدید هر آهنگ در واقع 10-20% از کاره. میگن فلانی سبکش اینه. خواننده‌ای که هیچ دوتا آهنگش مشابه هم نباشن معمولا ماندگار نمیشه. میگن یارو خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه. من از خواننده‌ام آهنگایی میخوام تو مایه های همونا که قبلا خونده بود، تو همون سبکا. مداری در مغز من که با آهنگ مورد علاقم تحریک میشه و حس لذت میده به آهنگی شبیه اون راحت تر پاسخ خواهد داد تا آهنگی کاملا متفاوت و ناآشنا از سبکی دیگه. آهنگ جدید حتی اگر خوب باشه یه مدت طول میکشه که ما به اصطلاح فازشو بگیریم، چون مغز داره مدار عصبی جدید میسازه و سعی میکنه اون رو تثبیت کنه. به خلاف حرفایی که زده میشه، انسان تکرار رو دوست داره. اینطوری لذت رو در ازای مصرف مقدار واحد کمتری از انرژی تجربه میکنیم. ولی این خاصیت در زمینه‌های مختلف تأثیراتی میذاره که بعضیاش محدود کننده است. راحتی استفاده از مدارهای تثبیت شده تکراری در مغز ممکنه نذاره ما از پتانسیل هامون استفاده کنیم. ممکنه کاری کنه سالها سر کاری بریم که دوست نداریم، سالها منوی از غذاهای تکراری بخوریم، سالها خونه‌ای بمونیم که دوست نداریم، با کسایی باشیم که دوست نداریم، ولی چون آشناست مغز باهاش راحته. چون باهاش راحته ازش زیاد استفاده میکنه. دقیقاً همون برخوردی که ما با افکار هم داریم. یه سری مدارهای عصبی تکراری هست، یه سری فکرهای تکراری، استدلال تکراری، پاسخ تکراری که به جهت این که یه جاهایی کار کرده تثبیت شدن و چون مغز ما باهاش راحته نمیتونیم عوضشون کنیم. عوض کردن این فکرها، جوابا، استدلالا، پذیرفتن اندیشه نو، شبیه نشستن پیش آدم غریبه در عروسی ناخوشاینده، شبیه پیدا کردن دوست صمیمی طول میکشه تا ما یه فکر جدیدو بپذیریم. برای آدمیزاد افکار جدید مثل لذت بردن از تجربه ناآشنا سخته. اولین روز کار در شرکت جدید و فکر کردن به ایده نو شبیه همه مکانیزمشون. حالا اینو داشته باشین. یه مورد دیگه. من ورزش اسکی دوست ندارم. تو زندگیم تا این لحظه حتی سعی نکردم تجربهش کنم. هیچ وقت. پس چطوری میدونم دوستش ندارم؟ شاید اگر برم واقعا خوشم بیاد. اما مغزم میگه اون تجربه ناآشناست، نمیخواد بری سراغش، انرژی ذهنی مصرف نکنم، این باشگاه سر کوچه هست، همینو برو دیگه، خیلی هم خوبه. مغزم اینا رو به چه صورت به من میگه؟ حرف که نمیزنه. حاصل تجزیه تحلیل و سبک سنگین کردن امور، حاصل محاسبات مغزی در بیشتر موارد، اون ته تهش میشه یک حس. من حس میکنم اسکی دوست ندارم، حتی وقتی امتحانش نکردم. یه جایی خوندم که سرعت اینو درآورده بودن کمتر از نیم ثانیه است. درباره یک موضوع، درباره یک آدم، درباره هر چی کمتر از نیم ثانیه طول میکشه که مغز پردازش کنه و بگه این تجربه، این کار، این آدم خوش میگذره یا نه، حس خوبی میده یا نه. بعد که این حس رو به ما داد، ما روش استدلال میسازیم. من یه آدم ناآشنا رو میبینم، قیافش یه حالی ازش خوشم نمیاد، تو همون نگاه اول هیچ دلیلی هم ندارم. شاید چون مغزم پردازش کرده، دیده این شبیه کسی که 10 سال قبل منو اذیت میکرد، حتی الان یادم هم نمیاد اونو، حتی نمیدونم شبیه اونو، اما مغزم پردازش میکنه، میگه یه مجموعه از جزئیات و الگوها که اون تهدید قدیمی داشت تو این آدم هم هست. مغز همه اینا رو سبک سنگین میکنه، قیاس میکنه، ولی ما فقط یه بخش کوچکی از کار کرده ذهنمون تکلم داره، اون صدایی که با خودمون حرف میزنیم، بخش کوچکی از کار کرده مغز اونجوریه. سرعت اون نوع استدلال هم برابر با سرعت تکلم کمابیش، نمیتونه تو نیم ثانیه عمل بکنه. اما ذهن بخش های بسیار سریعتری هم دارن، ولی اونا نمیتونن از کلمات استفاده بکنن. تو نیم ثانیه نمیتونه بگه این لباسش شبیه اون مرتب کرده، این موهاش شبیه اون درست کرده، فقط یه حسی به اون میده که ازم نپرس چرا، از این آدم دوری کن. بعد ما بهش میگیم حس شیشم هم گفت فلانی ریگی به کفشش هست. اما در واقع این کارکرد نرمال مغز بود که سرعتش هم در آوردن کمتر از نیم ثانیه. این زمان انقدر کوتاهه که نمیشه استدلالی با کلمات کرد. خروجیش یک حسه. این حس میشه مبنا و ملاک استدلالی که در لحظات بعد به وسیله کلمات انجام خواهد شد. حسه یه خطی میده و معمولا ما اون خط رو پی میگیریم. شروع میکنیم به استدلال ساختن به نوعی که اون حس رو توجیه کنه. هر بار دوستای من خواستم برن اسکی، من یک دلیلی داشتم که نرم. مغزم حتی یک بار از ساختن استدلالی که منو از اسکی دور کنه ناتوان نموند. همیشه یه جوابی داشتم بگم که نرم. و با تعجب نکته میدونید کجاست؟ قبل از این که پیشنهاد اسکی مطرح شه، قبل از این که بهش فکر کنم، برای نرفتن استدلال داشتم. قبل مطرح شدن پیشنهاد، قبل پرسیده شدن سوال، براش پاسخ آماده هست. چطور همچین چیزی ممکنه؟ اینجا هم مدارهای عصبی تثبیت شده در کارن. همه ما درون مغزمون یک مجموعه پاسخ حاضر آماده داریم که بر اساس حس ها دستبندی شدن. به محض فعال شدن یک حس، میریم از تو پوشه مربوط به اون از میان انواع پاسخهای مرتبط یه استدلال خوب واسه توجیه میسازیم نسبت به موقعیت که چنین است. حتی بهش فکرم نکردیم. این جوابها رو قبل از مطرح شدن سوال داشتیم و فقط داریم از جوابهای پیشاپیش معلوم استفاده میکنیم. چون انعطاف فکری انرژی میگیره از ذهن. همه ما درباره مسائل مختلف مثل سیاست، مذهب، حقوق زنان، گیاهخواری، قیمت پراید، هر چیز دیگه، مجموعه ای از جوابهای پیش پیش آماده داریم که اگه بحث شه فقط ازشون استفاده میکنیم. یک سنگری هست از عقیده پیشا پیش تو اون قرار گرفتیم و حتی استراتژیمون در بحث از قبل بدون اینکه بدونیم معلومه. شروع بحث یعنی تیراندازی کلمات به سمت یکدیگر. هدف قانع کردن طرف مقابله و قانع نشدن. و میدونید چیه؟ دیگران هم همینطورن. من ندیدم هیچ بحثی منجر به تغییر عقیده کسی بشه. فکر میکنم تلاش برای تغییر دادن عقیده دیگران اصلا بیهوده است. البته بگم چنین هم نیست. اگر ما حسمون نخواد کلا نشه برخلافش کاری کرد، اما هم سخت هم زمان میبره. بسیار پیش میاد که ما کاری غریب و ناآشنا بکنیم، ولی اونجوری معمولا لذت زیادی رو تجربه نمیکنیم. واسه همین آموختن و تغییر کردن رنجاوره. باورها و اعتقادات به صورت مدارهای تثبیت شده تو مغز هستن، چون در مصرف انرژی بهینه عمل میکنن و ما همیشه در برابر تغییر اونا مقاومت میکنیم. اصول داریم، قواعد داریم، فهرست باید و نبایدها داریم، غلط و درست تعیین شده داریم، کلیشه داریم که کمتر از مخمون انرژی بکشیم. خیلی جا هم خوبه، ولی یه جایی هم جنبه های منفی داره و ما رو محدود میکنه. یه جا شنیدم میگفت ما روزانه 60 تا 80 هزار تا فکر از سرمون میگذره. نمیدونم درست باشه یا نه، ولی احتمالاً یه همچین عددی هست. عمده این فکرها هم دقیقاً همون چیزهای قبلی هستن. فکرهای تکراری برای ما تلقیهای تکراری رو میسازن و موجب میشن در برابر اتفاقات روزمره همون تصمیمهای قبلی رو بگیریم. از مدارهای عصبی تثبیت شده استفاده بکنیم. باز برمیگردیم اول چرخ. میریم سر کاری که ازش متنفریم، دانشگاهی که دوستش نداریم، زندگی که نمیخوایم. همه ما به طور پنهانی انتظار داریم آینده تغییر کنه، انتظار داریم آینده بیاد و بهتر باشه و چیزهای بهتری بیاره. اما اگه من دارم همون فکرهای دیروزو میکنم که به تصمیمات دیروز منجر شد، الان دارم همونا رو تکرار میکنم، خب چیزی تغییر نخواهد کرد. آینده اصولا نمیاد. آینده رو باید ساخت. ما تغییر و بهتر شدن رو میخوایم، اما بهای پنهانش که تصمیمات و فکرهای جدیده رو نمیپردازیم. و این تقصیر ما نیستا، تنظیمات کارخانه در مغز اینطوریه. بخوایم عوضش کنیم، بخوایم فکرهای جدید بکنیم، باید برخلاف طبیعتمون رفتار بکنیم. بعد از این توضیحات تا لحظاتی دیگه من یه سوالی رو مطرح میکنم که همین الان که نگفتم هنوز شما جوابش رو آماده دارید، منم میدونم. اما میخوام این بار ازتون خواهش بکنم حواستون آگاهانه به مکانیزمش باشه. همون مکانیزم که وقتی جمله‌ام تموم شد، سوال رو گفتم، شما یه حسی خواهید کرد تو نیم ثانیه. بلافاصله بعدش بخش استدلالی مغزتون بسته به تجربیات، افکار، اعتقادات میره سراغ اون پوشه جواب‌های آماده، کلماتی رو میچینه پشت سر هم که پاسخ این سوال رو بده. ازتون میخوام آگاهانه حواستون بهش باشه که در چند ثانیه استدلال شما ساخته خواهد شد. آماده اید؟ پرسش اینه: آیا 150 سال دیگه زمان نوه نوه ما ایران میتونه ابرقدرت دنیا شه؟ خوش اومدید به قسمت 14 ناممکن. من بنیامین هستم و این پادکست تاریخه که در اون به بیش از 30 قرن تاریخ ایران میپردازم. از پیام‌های محبت‌آمیز شما خیلی ممنونم. انتظار داشتم وقتی سراغ موضوع بحث برانگیزی مثل تاریخ میرم از چپ و راست بهم حمله شه. اما مردم خوبتر از اونی بودن که فکر میکردم. با مهربانی و سعه صدر تحمل کردن ضعف‌های منو تا یواش یواش یاد بگیرم چطوری پادکست بسازم. ممنون از این که به دوستاتون معرفی میکنید. این کار بزرگترین کمک به پادکست تاریخه. طبق معمول ادعایی ندارم که کارم کامل باشه و پادکست ما جای کتابو نمیگیره، اما بدم نیست اگر وقت مطالعه ندارید. سعی میکنم بی‌طرف باشم در جمع‌آوری اطلاعات، چیزی رو هم سانسور نکنم. تا الان رسیدیم به 640 پیش از میلاد. آشوربانیپال هیچ رقیبی در جهان نداره. اگر یک نسخه قرن 7 پیش از میلاد از شبکه‌های ماهواره‌ای داشتیم، احتمالاً بودجه‌شون رو بنیاد رسانه‌ای آشور تأمین می‌کرد. مفسراش داشتن می‌گفتن ایلام به این دلیل و به اون دلیل سقوط کرد. آشور به این دلایل قدرتمندترین کشور جهانه. اگر مجری این برنامه فرضی از مهمان می‌پرسید چقدر احتمال می‌دید که آشور از صفحه هستی پاک بشه؟ مهمان برنامه به عقل مجری شک میکرد و میگفت ما همین چند سال پیش ایلامو نابود کردیم. دشمنی که قرنها مزاحم بود. 500 سال هم هست هیچکس پاشو به خاک ما نذاشته. اگر هم قرار نابود شیم کیه که بتونه این کارو کنه؟ کی مونده از رقبا؟ هیچکس. در این حالت خیالی پاسپورت آشوری ارزشمندترین پاسپورت دنیا میبود. همه ثروتمندان جهان آرزو خرید ملک در محلات لوکس نینوا رو میداشتن. جوانای هیتی میگفتن بریم سریعتر مدرک اکادمیمونو بگیریم واسه ادامه تحصیل بریم نمرود. گرچه این حالت خیالیه، اما آشور واقعی اون زمان در قله بود، نوک اوجش، و در روزگار خودش هیچ کس به خوابم نمیدید که آشوری ها 40 سال بعد فقط اسمشون مونده. 40 سال بعد نینوا خالی از سکونت بود. نزدیک 2 قرن بعد وقتی گزنفون در دوران هخامنشی عملیات نظامی شکست خورد که بهش خواهیم رسید، هنگام فرار از این ناحیه رد شد. دیوارهای عظیم رو دید که از شهری کمابیش سالم مراقبت میکرد. شهری متروک شبیه تصاویر آخرالزمانی. فکر میکرد این شهر مال مادها بوده و اسمش هم اشتباه گفت، اما در اصل از کنار ویرانه های نینوا رد شده بود. انقدر این شهر بزرگ بود که گزنفون میگه شبیهشو هیچ جای یونان و ایران ندیده. شهری بزرگ و پیشرفته ولی خالی از سکنه. بذارید از خودش نقل قول کنم. دژی عظیم به طول 6 فرسنگ، بیابانی شده و آرام در ویرانه ها. نام شهر مسپیلا بود و زمانی مادها در آن زندگی میکردن. که اشتباه میکنه اینجا رو. بنیان دیوارهایش از سنگ صیقل داده شده 15 متر ارتفاع دارد و 15 متر قطر. بر این بنیان سنگی دیواری آجری ساخته شده. دیوارهایی به طول 6 فرسنگ، مدل 36 کیلومتر، که شهر را دور می زند. این که شما چه چیزی رو ممکن بدونید و چه چیزی رو ناممکن تا حد زیادی به نقطه ای از زمان بستگی داره که ایستادید. هیچ کس در شوروی سال 1988 فکر نمیکرد 3 سال بعد این ابرقدرت اتمی دیگه وجود نداره. کی فکرش رو میکرد که روم نابود شه؟ زمان خودش هیچکی. کی فکرش رو میکرد مغول‌ها دنیا رو بگیرن، حکومت ساسانی به دست اون سلمان‌ها سقوط کنه؟ خود اون زمان هیچکی. این موضوع رو بارها و بارها در این پادکست خواهیم دید که ناممکن در واقع بسیار هم ممکنه. در پادکست تاریخ ما گویی خارج از زمان ایستادیم و چون راجع به چیزهایی در گذشته حرف میزنیم، از دید ما همه چی ممکنه. اگه بگم 40 سال دیگه آشور وجود نداشت، خب آره چرا که نه، ولی از دید آدمهای اون عصر قضیه استدلالهای از پیش آماده بود، قضیه باورهای تغییر ناپذیر، قضیه سنگر توجیهات و مسلسل کلمات. سال 640 پیش از میلاد محال بود بتونید کسی رو پیدا کنید که باور کنه آشور زمانی سقوط خواهد کرد. آشوربانیپال حدود 30 ساله داره سلطنت میکنه، یه مردی 56 ساله اینطورا، هیچ مخالفی هم براش نمونده، همه رو لگد مال کرد، تمام قدرت و ثروت رو به تنهایی برده، همه چیز برای آشوره و هیچ طایفه دیگه سهمی نداره، سلطنت مطلق و بدون رقیب در آرامش. اما مشکلاتی وجود داشت که ما قرنها بعد میتونیم ببینیم. یکیش نبود بوروکراسی و ساختار اداری برای گرداندن این مملکت پهناور بود. اگه کسی با کسی مشکل پیدا میکرد، باید از جایی خیلی بالا در هرم قدرت به مسئله رسیدگی میشد. اغلب چون این امکان وجود نداشت، مشکلات حل نمیشدن، اختلاف بالا میگرفت و آدم ها دست به خون هم میبردن. وقتی جریان جدی میشد، سپاه آشور میومد و خشکوتر رو با هم میسوزوند. آدمای کشورهای دیگه به این نتیجه رسیده بودن که مقابل آشور یک زبان وجود داره، اونم شمشیر. این ایده تو ذهنشون شکل گرفت که اگه دستمون رسید به شهرهای آشوری، باشون چنان کاری کنیم که اونا با ما کردن. نه فتح میکنیم، نه نگه میداریم. سر سگ دوش به جوشه، اگر رسیدیم اونجا کلن با خاک یکیش میکنیم. نکته دیگه ضعف نیروی نظامی آشور بود که تو این کتیبه ها این نوشته ها دیده نمیشه. شناسایی این مسئله خیلی سخته در اسناد تاریخی، اما نیروی نظامیشون جوابگوی پراکندگی این سرزمین نبود. به خیلی بیشتر از اینا نیاز داشتن که امکان پذیر نبود. یه مشکل دیگه هم ورود ناگهانی و بیخبر اقوام سوارکار و تیرانداز بود که از استپای شمالی راه می‌افتادن برای غارت به سمت جنوب. سپاه پیاده آشور امکان مراقبت از مردم در برابر این غارت‌ها رو نداشت و در نهایت هر حکومتی برای برقرار موندن لااقل به حدی از مقبولیت در جامعه نیاز داره. وقتی شما فقط خشونت کنی، قدرت حاکمیتت از دست میره. اتوریته یا امکان حاکمیت یعنی وقتی چیزی میگی انجام بشه بدون زور، نه اینکه مجبور شی برای هر کاری بری یقه آدما رو بگیری که آقا این کار رو انجام بده. اگه آدما داوطلبانه بر اساس باورشون کار نکنن، حکومت کردن خیلی سخت میشه. خلاصه نشانه های مشکلات در آشور وجود داشت، ولی کسی انگار براش مهم نبود. تو صفحه اینستاگرام تاریخ چند تا نقشه گذاشتم که گرچه خیلی دقیق نیست اما به فهم پادکست کمک میکنه. مصر دست پسامتیک فرعونی که به کمک آشوربانیپال اومد سر کار و سالهاست داره سلطنت میکنه. الان دیگه مستقل شده عملا، ولی پارودوم آشور نمیذاره، همچنان خراجشون میده و روابطشون حسن است. گاهی هم اقداماتی انجام میده، مثلا 635 پیش از میلاد رفته شهر اشدود رو از فلسطینی‌ها گرفته آقای پسامتیک. جنوبترشون کوش که یه زمانی کل مصر دستش بود، الان شده یه حکومت محلی، دیگه نفوذ سابق رو نداره تو اتیوپی کنونی. در سرزمین شام همه خراجگزار آشور هستن. از اینا هم نقشه گذاشتم: مواب، ادوم، عربو، آمون، دولت شهرهای اسرائیل سابق، یهودیه، فلسطین، دمشق، آرام، کنعان، تمامشون سر به درگاه آشور دارن. خیلی شاهای اونجا رو نمیشناسم، اما به علت نگارش تورات میدونیم این زمان حاکم یهودیه یوشیاست. یوشیا نوه مناسه بود که قسمتهای قبل ازش صحبت کردیم. امیدوارم جلوتر بتونم مفصل به همه ادیان از جمله ادیان سامی بپردازم، همچنین به تاریخ این منطقه چون خیلی مفصله. سرزمین اسرائیل حدود 100 سال قبل از این قسمت ما به دست آشوری‌ها از بین رفت و الان حکومت اصلی پیروان موسی پیامبر یهودی است، به پایتختی اورشلیم. یهودیه توسط دو قبیله اصلی اداره می‌شد: فرزندان خاندان یهودا و فرزندان خاندان بنیامین. جفتشون پسران یعقوب بودن، برادران یوسف پیامبر. فقط باید تأکید کنم روایت‌های تاریخی با روایت‌های دینی یکی نیست. مثلا سلیمان و داوود واقعا وجود داشتن، اما سلیمان دینی در کتب دینی یه طوری توصیف میشه انگار مالک جهانه، ولی سلیمان در واقعیت شاهی کوچک بود در همسایگی سه قدرت بزرگ: آشور، بابل و مصر. ما در پادکست تاریخ تا اون آخر از پنجره ایمانی و اعتقادی روایت رو نمیگیم، نه چون مشکلی با روایت دینی و اعتقادی داریم، نه به این دلیل ساده که خیلی از اطلاعات از کاوش‌های باستانشناسی به دست اومده که قرن‌ها بعد در روزگار معاصر انجام شد و طبیعتاً در کتب دینی از این اسناد سخنی نیست. پس دید ما اون دید علمی و آکادمیکه. وقتی سخن از پیامبران و شخصیت‌های دینی هم می‌کنیم، رویکرد ما اینه که در بستر تاریخ چه کردن، اقداماتشون در جهان روزگار خودشون چه تأثیری داشت. یوشیا هم که الان شاه اورشلیم، از دید ادیان سامی پیامبره، ولی در واقعیت حاکم اورشلیم بود و برای روشن شدن رویکرد ما مثال خوبیه ایشون. در زمان یوشیا یکتاپرستی باز هم قدمی از حالتهای قدیمی فاصله گرفت و به شکل امروزی نزدیکتر شد. برای ما ظهور یکتاپرستی رو طوری تعریف میکردن انگار یه پیامبری اومده و یهو بعد از اون همه یکتاپرست شدن. اینجوری به نظر میومد، چون بیش از 1000 سال فاصله زمانی میان موسی و مسیح میشد یه صفحه نوشته تو کتاب مدرسه. اما در واقعیت قرنها طول کشید که این زمان سپری شه و یکتاپرستی اندک اندک تو این مدت داشت جا میافتاد. اون اوایل اصلا خیلی مرز واضحی با چند خداپرستی نداره انگار. کم کم کسایی مثل همین یوشیا اصلاحات دینی کردن، از سنت‌های قبلی یه ذره کاستن، به شکل امروزی نزدیک‌تر شدیم. هی به کندی مسیر اومده جلو. اون قدیم قدیم شاهان اقوام عبرانی، شاهان یهودی نقش مهمی داشتن برای جا انداختن یکتاپرستی. بیشترشون هم الان به اسم پیامبر یاد میشن، اما حاکمان اون سرزمین بودن اغلب، نه همشون. همین یوشیا هم مثال خیلی خوبیه برای ما. مثلا یکی از کارهایی که کرده میدونید چی بوده؟ سنت قربانی کردن کودکان رو در سرزمینش ممنوع کرد. من وقتی اینو میخوندم برام خیلی عجیب بود، یعنی ما یه سرزمینی داریم یکتاپرست که هنوز یه سنت کاملا چند خداپرستی و خیلی قدیمی توش رایجه. واسه همین میگم اوایل کار مرز چند خداپرستی و یکتاپرستی خیلی واضح نبود. این آدما اومدن قدم قدم چنین سنتایی رو حذف کردن. این مراسم کودک‌کشی برای بتی انجام میشد به نام ملاخ. این بت یه موجودیه با سر گاو و از خدایان کنعانی بود، خدایان فینقیه. قوم همسایه مردم یهودی بودن اینا، جایی که الان لبنان کنونی هست. این قوم خیلی نفوذ فرهنگی داشت بر همه مردم پیرامون، همه مردم شام. بخشی از مردم یهودیه گاهی دست به عمل قربانی کردن کودکان می زدن. مراسم قربانی کردن کودکان برای ملاخ در ناحیه‌ای انجام می شد به نام جهنم. یه جایی خوندم میگفتن کلمه جهنم در فرهنگ سامی شاید از اسم این ناحیه گرفته شده. یه جای پرت و ناجوری بود اطراف اورشلیم. قبل از این که ادامه بدم یادآوری کنم، باز حواسم نبود این قسمت به هیچ وجه برای بچه‌ها مناسب نیست. کلا هیچ قسمتی از پادکست ما برای بچه‌ها مناسب نیست. اگه دور و برتون نشستم اینا رو قطع بکنید، من یکم مکس میکنم بعد ادامه میدم. بوت ملاخ از جنس برنج بود، به شکل گاو. تو خالی می ساختنش، پدر فرزندش رو می برد به قربانگاه، می زاشت داخل این بوت برنجی و زیرش آتیش روشن می کردن. بچه که زنده زنده می سوخ گریه می کرد دیگه. کاهنا طبل می زدن پدره صدای فرزندش رو نشنوه و دلش نلرزه. خدایان گاو شکل هم در شام پرستیده میشد هم در مصر. ما در ماجرای کوه طور هم داریم که موسی وقتی برگشت دید مردم دارن بتی به شکل گاو رو میپرستن. یک نماد کهنیه، همونطور که گفتم در آینده بهش خواهیم پرداخت. در تورات دستور صریح هست به ممنوعیت قربانی کردن انسان. از زمان موسی تا یوشیا چیزی بین 300-400 سال فاصله بوده. و تلاش برای حذف این سنت پلید این همه طول کشیده، بازم خیلی موفق نبوده، یه جایی میکردن انگار. انعکاس طول کشیدنشو میشه در تکرار این دستور دید. یه جا در کتاب لاویان میگه هیچ یک از فرزندان خود را برای قربانی به ملخ ندهید، زیرا شما نباید نام خدا را آلوده کنید، خدای واحد من هستم. بعد یه جا تو کتاب پادشاهان میگه هر کسی که فرزند خود را به ملخ دهد باید کشته شود و مردم او را سنگسار کنند. من برام فرد خشم خواهم گرفت و او را از بقیه مردم جدا خواهم کرد، برای اینکه او فرزند خود را به ملخ داده است، قداست مرا لکه‌دار کرده، نام مقدس مرا آلوده نموده است. اگر مردم سرزمین از کشتن آن چشم پوشی کنند، آن هنگام که او فرزند خود را به ملخ داده و او را نکشند، من برام مردم خشم خواهم گرفت و بر خانواده او. نقطه. سنگسار کردن کار خشم و بیرحمانه است، اما در قیاس با کودک کشی چطور؟ گاهی منظور از وضع احکام خشن دینی اجراشون نبود، ترسیدن مردم بود که پرهیز کنن از اون کار. چنین سنت پلیدی وجود داشت و یوشیا پیامبر و حاکم اورشلیم این سنت رو ممنوع کرد، قربانگاه رو هم خراب کرد، اصلا بتم از بین برد که کلا همچین کاری نکنن. خیلی اصلاحات دینی دیگه هم کرده، ولی باز این اقدامات که شاید به نظر بیاد خاتمه سنت‌های عجیب و غریب چند خدا پرستی بود، اما نبود. چنان که میدونیم اندکی قبلتر آشوربانیپال مردم بابل رو به عنوان پیشکش به بت مردوک قطعه قطعه کرد، یا چندین قرن بعد حدود 60-70 قسمت دیگه پیامبر اسلام کودک کشی رو دوباره ممنوع میکنه، که این همه هم فاصله است، ولی تو کتابای درسی ما چون تو چند صفحه اینا نوشته میشد به نظر میومد که خیلی سریع اتفاق افتاده، اما قرنها زمان برده. تلاش برای عقلانی تر کردن دین مسیر بود که بشر حالا حالا ها باید طی میکرد که از خدای فرزند خوار برسیم به خدای بخشنده مهربان، خدایی که به جای خواستن خون بچه‌تون ازتون میخواد روزه بگیرید یا غسل تعمید بکنید. پس مبارزه برای یکتاپرستی بسیار طول کشید. بریم به مرز شرقی آشور، جایی که اقوام آریان زندگی میکرده. سرزمین ایران هنوز کشور جدیدیه و زیادم به این نام خطاب نمیشه. ایران یه اسم عامه برای جایی که آریان ها زندگی میکنن. الانم بیشتر نواحی داخل فلات ایران دست آریان هاست. از شمال تا استان فارس، از آذربایجان تا کرمان، اینا همش ایران شده، خونه آریان ها. ایرانی هم به کسی میگن که رگ و ریشه آریان داره. ولی روشنتر وقتی میخواستن این سرزمین رو خطاب بکنن میگفتن پادشاهی ماد یا پادشاهی پارس. شاه پارس کوروش اوله، کوروش انشانی، و شاه ماد هوخشتر پسر فرورتیش. در کتابهای تاریخی یه طوری میگفتن که من تصورم این بود مادها تسلط کامل داشتن بر قوم پارس، ولی اینطوری نبوده. در واقع اونا تقریبا استقلال داشتن، تو اتحاد بودن با بستگان آریانشون. زمانی که آشوربانیپال ایلام رو از بین برد و خاندان سلطنتی اونجا رو برد آشپزی کنن براش، بابای کوروش اول به تازگی مرده بود، چیش پیش، کسی که تونسته بود انشان رو از ایلامیا بگیره. بعدم کوروش اول وقتی روبرو شد با لشکر آشوری که در حال نابود کردن ایلام بود، اظهار چاکری کرد و اینطوری سرزمین قدیم انشان و به نام جدیدش پارس رو از یورش آشوری ها نجات داد. اوضاع پارس ها کم و بیش خوبه، دارن دائما قلمروهای سابق ایلامی رو میگیرن و آشوری ها هم مخالفتی نشون نمیدن. مادامی که خراجشون پرداخت میشد کاری به هم نداشتن. در واقع اون حرفی که مادها تسلط داشتن و پارسا حداقل تو این دوره که درست نیست، چون پارسا دارن به آشور خراج میپردازن و همزمان از ایلامی ها هم چیز یاد میگیرن، از جمله کشورداری، از جمله سنت های ایلامی. ترکیب آهنگری و سوارکاری پارس ها با کماندار و عرابه ایلامی قرار دهه ها بعد خطرناکترین ارتش دنیا رو بسازه. اون طرفتر در زاگروس قوم گوتی، کاسی و لولوبی حکومت‌هاشون رو از دست دادن. یه سری شاهک محلی هستن ولی تمدن‌های زاگروسی دیگه چراغشون خاموش شده. میمونه مات‌ها که وضعشون اصلاً خوب نبود. چرا؟ فرورتیش پسر دیاکو تلاش کرد به آشور حمله بکنه. خیلی هم خوب جلو رفتن و نینوا رو هم محاصره کردن، اما چون به گفته هرودوت سپاهشون در هم و بر هم میرفت نبرد، یه دادم هم اینجوری سوار اسب رفته بودن، نتونستن شهر رو بگیرن. و وقتی هم نتونستن شهر رو بگیرن، متحدین آشور از راه رسیدن، احتمالاً به وعده طلا و پول، و مادها شکست خوردن. فرورتیش کشته شد و سرزمین ماد به اشغال سکاها در اومد. شهرهای اصلیشون شد محل جولان اقوام سکا و مثل دوران مغول هر سال یه شهری هدف قرار می گرفت، از این ور می زدن به اون ور. گویا چندین سال این یورش ها طول کشیده. بعدن یورش های سکا حتی از کنترل خود آشوربانیپال هم خارج شد و در داخل قلمرو آشور هم می رفتن این ور اون ور غارت می کردن. یه اسنادی رو من می خوندم، می گن سمت مصر یه جاهایی غارت کردن، پسامتیک رفته کلی خراج داده بهشون، آقا بیخیال شید اینجا رو حمله نکنید. پس هوخشت شاهزاده جوان ماد قدرتی نداشت و قلدری سکاها بهش اجازه نمیداد بتونه کاری کنه. اوضاع دنیا براش چنین بود، گاهی در یک قدمی پیروزی انواع مصیبت و بلا سر آدم نازل میشه، باید باش کنار اومد. اینکه چه اتفاقی برای ما میفته در کنترل ما نیست، اما اینکه ما در برابر اون چه خواهیم کرد در کنترل ماست. و وحشت هم باباشو کشته بودن، سکاها سرزمینشو گرفته بودن و احتمالاً تو کاخش هم حضور داشتن. منفعل نبود اما کاری نمیتونست بکنه. کادر حکومتی پدرش کلن از بین رفته بود و باید صبر میکرد. صبر کرد، خیلی هم صبر کرد و لابد خیلی کارو انجام داده تا روز مناسبش برسه که بشه انتقام گرفت. بگذاریم. یه توضیح متفرقه دارم الان، نوشته بودم چون سوال یکی از شنوندگان بود. در پادکستمون بارها به چیزی اشاره کردیم به نام سالنامه. هم آشوری ها داشتن هم بابلی ها. خیلی از مطالبی که دارم تعریف میکنم از سالنامه ها میدونیم. در واقع این یک لوحه، یک روش ثبت اتفاقات و اخبار. در پایان سال همه ی آنچه که رخ داده بود رو مینوشتن. آشوری ها و بابلی ها به دلیل همین سالنامه نوشتن ما خیلی ازشون میدونیم، ولی ایلامی ها سالنامه نویسی نداشتن، نوشته های پراکنده هست، از اونا کمتر میدونیم. آریان ها هم که اصلا نوشته ای تو این مقطع هنوز ندارن. در مورد آشوربانیپال به دلیلی نامعلوم در 636 پیش از میلاد، یعنی 33 سال سلطنتش، وقتی که 50 سالش شده بود، یهو سالنامه ها قطع میشن و همین موضوع باعث شده ما این پادشاه رو انگار داریم یه فیلم رنگی می‌بینیم، تا یه جایی از یه جا به بعد سیاه‌سفید میشه، دیگه اطلاعات روشنی وجود نداره. خیلی جزئیات رو در مورد آخرین سالهای حکومتش همش نظری است، از اینکه کشتنش بگیر تا اینکه مریض شده، حکومت رو با پسرش شریک شده و غیره. من وارد اونا نمیشم، فقط تاکید بکنم که این آدم به نظر اکثر تاریخ نویس‌ها 38 سال حکومت کرد، اون 15 سال آخر رو هم دیگه قدرت مطلق داشت. در آبادی آشور کوشیده، ساخت و ساز کرده و نواخر خوشگذرونی کرده و بر فراز کوهی از جنازه از زندگی و ثروتش لذت برد. به نظر من بر اساس اسنادی که تا اینجا خوندیم، آشوربانیپال اوایل نوجوانی بود که سعی میکرد آدم خوبی باشه، سوارکاری میکرد، اهل علم و هنر و فرهنگ بود، بعدتر جوانی شد که به ایلام در دوران قحطی کمک کرد. جلوتر به ایلامی‌های فراری از دست تهمان و فرزندان اورتاک حتی پناه داد، با اینکه پدرشون بهش حمله کرده بود. اما از یه جایی به بعد انگار کم کم ذخیره خوش اخلاقیش تموم میشه و واقعیت‌های سیاسی میچربه بر خصلت‌های فردی و آشوربانیپال شروع میکنه به حذف مخالفینش. اما حتی اینجا هم صبر کرده تا اونا اولین حرکت رو کنن، مثلا جریان داداشش. در مورد مسئله ایلام هم میشه گفت نابودی اون تمدن از دهه ها قبل رقم خورده بود و فقط فاکتورش رو آشوربانیپال صادر کرد. اگه اون این کارو نمیکرد، زمانی به احتمال زیاد پارس ها این کارو میکردن، شاید کمی انسانی تر. پس سالنامه ها 5 سال قبل مرگش قطع میشه، ولی توافق هست که آشوربانیپال، شاه مسلط بر سومر، اکد، آشور، بابل، شام، مصر و ایلام، یا به تعبیر خودش شاه چهار گوشه زمین، در 631 پیش از میلاد در اواخر 54 سالگی درگذشته. همین موقع سمت دیگری از جهان نبردی در گرفت که ثبت شده و بهونه خوبیه که من روایتم رو ببرم اون ور دنیا و بگم در چین چه میگذره. چین تمدنی بسیار کهنه، مثل خاورمیانه در حاشیه رودها و خاک حاصلخیز جلگه ها متولد شد. رو همین کلمه صحبتی دارم، من بچه بودیم می گفتن رودخونه و جلگه و غیره، منم تو ذهنم نمیفهمیدم، فقط حفظ میکردم اون کلمات رو. شبیه باقی دروز جغرافی هم عقیم و نارسا بود. چرا در شمال کشور بام خانه ها رو شیبدار می سازن؟ همه یادمونه دیگه. این نتیجه شد پرورش نسلی که فکر میکنه همسایه شمالی ما آقای گودرزیه نه روسیه. و نکتش چیه؟ این نسل حق داره. حق دارن واقعا، همچین مطالبی ارزش حفظ شدن نداره. ذهنی که باهوش باشه به سرعت از این حرفا خسته میشه. مدرسه میشد یه جایی مثل زندان که باید تحملش میکردی تموم شه آزاد شی. حالا جلگه چیه واقعا؟ یه جایی شبیه شمال، اون تکه ای از زمین که رودخونه میرزه به دریا یا دریاچه. چرا مهمه؟ چون خاکش حاصل خیزه، یعنی رسوبات معدنی تو مسیر شسته شده و اومده اونجا. چرا مهم بود؟ چون قدیما که کود نداشتن، یه مدت یه جا کشاورزی میشد، خاک دیگه محصول کافی نمیداد، گیاهو کوچولو میشدن. پس مردم مجبور بودن جمع بشن جایی که جلگه باشه. و در چین هم مثل سایر جاهای جهان تو جلگه ها تمدن به وجود اومد. البته سکونت اونجا به هزاران سال قبل میرسه. نشانه های از زیست بشری داریم حتی مال 18000 سال قبل، یعنی همون زمانی که بعد از انتشار اقوام انسانی از آفریقا اینا کم کم رسیده بودن به شمال آسیا، به دنبال شکار، به دنبال غذا و دوری از قبایل مهاجم. هر نسل البته فقط چند کیلومتر رفته بودن اون ورتر و سیاره زمین هر چی میرفتن براشون ادامه داشت، تا اینکه 20000 سال پیش گفتم و 20000 سال فقط تو کلمه آسونه بگیم، خیلی زمان طولانیه. 20000 سال قبل هوموسیپیانو میرسن شمال آسیا که هنوز عصر یخبندانه، یه عدهشون از طریق آلاسکا وارد خاک آمریکا میشن و یه عدهشون هم 18000 سال قبل تو چین هستن. گذشت و گذشت تا یه جایی بین 8 تا 10000 سال پیش، یعنی با یه فاصله زمانی 2-3 هزار ساله از میان رودان، در چین هم کشاورزی رایج میشه. کجا؟ تو همون جلگه ها. و کشاورزی چیز مهمی بود چون غذای آدم ها رو گارانتی میکرد. میشد خیالمون از آینده راحت باشه که گرسنه نمیمونیم. میشد بمونیم یه جا، رنج مهاجرت دائمی رو نکشیم. خونه بسازیم، دهکده درست کنیم، ساختارهای پیچیده انسانی و تقسیم کار و تخصص پیش بیاد، هر کسی یه کاری بکنه برای دهاتش. و از دل اون دهکده ها شهرها متولد شدن و اون شهرها دور خودشون دیوار کشیدن، ارتش ساختن و تاریخی که میشناسیم شروع شد. اولین سکونتگاه های پر جمعیت همیشه در مناطق بخشنده زمین قرار دارن، جایی که خیلی سرد یا خیلی گرم نباشه، رودخونه یا منبع آب شیرین در دسترسه و خاکی داره که بشه کشاورزی کرد، یا ساحلی که بشه ماهی گرفت، یا جنگل برای تامین غذا. من متخصص تاریخ چین نیستم، هیچ متخصص تاریخ هیچ جای دیگه هم نیستم، در نتیجه از قدیمی ترین سلسله‌ای که میشناسم شروع میکنم. میگن اولین حاکمان چین 5 نفر بودن، نخستینشون هم امپراتور زرد. پادشاهانی نیمه خدا نیمه انسان که در میانه اسطوره و واقعیت ایستادند. از زمانی مثل 4500 سال پیش تا 4000 سال قبل سرزمین چین دست این پادشاهانه و اونا کارها رو خلق کردن، تخصصها رو خلق کردن، مردم رو سازماندهی کردن، از نیروی الهی خودشون استفاده می کردن برای بنیان نهادن سرزمین. افسانه است دیگه، شبیه کیومرس و هوشنگ و جمشید ما. آخرین نفر از این 5 پادشاه اسطوره‌ای سلطنت رو میده به دست کسی به نام یو بزرگ. در زمان یو سرزمین چین در واقع یه سری دولت شهر جدا جداست و معاصر با سومر، اما این دولت شهرها در مقابله با تهدیدات و برطرف کردن نیازشون با هم دیگه همکاری میکردن. پادشاه یو حاکم بخش بزرگی از این شهرها بود، نه همشون. یو یه پدری داشت به نام گان که مهندس بوده. خود همین نشون میده چنین شغلی 4000 سال قبل هم وجود داشته. پدر یو در زمان آخرین نفر از 5 امپراتور اسطوره‌ای چیزی نزدیک 4000 سال پیش مسئول میشه که طغیان رود زرد رو کنترل بکنه. رودخانه مثل سیل وحشتناک خروشان میشد و همه دهکده هایی که نزدیکش ساخته میشدن و باید نزدیکش ساخته میشدن رو از بین میبرد. پدر یو یه شبکه‌ای درست میکنه از کانال‌ها و سدها که برای مدتی تونست طغیان رو مهار بکنه. اما چند روایت هست، یکیش میگه طغیان شدیدی اتفاق افتاد و بعضی از این سدها خراب شدن، عده خیلی زیادی کشته میشن. آخرین امپراتور اسطوره‌ای هم به دلیل تقصیر ایشون در مرگ مردم اون رو در مراسمی که توصیفش خیلی احترام‌آمیزه گردن میزنه. پدر قبل از مرگ از پسرش میخواد که کارش رو به اتمام برسونه و طغیان رودخونه رو مهار کنه. آخرین امپراتور افسانه‌ای کمی بعد به دلیل اعتماد و باوری که به یو داشت قدرت رو میسپاره به فرزند این مهندس اعدام شده، یعنی یو شاه بزرگ. دیگه یک کاراکتر واقعی از اون اسطوره اومدیم بیرون. میگن آدم با کاریزمایی بوده، آدمی سخت‌کوش و باهوش و با پشتکار. در نهایت موفق میشه شبکه پیچیده از کانال‌ها، سدها، دریاچه‌های مصنوعی و غیره درست بکنه و طغیان رود زرد لااقل در بخش‌هایی به شکلی مؤثر کنترل شد. کی همزمان با سلسله سیماشکی ایلام باستان و کمی بعد از نابودی اکد در میان رودان. موفقیت در مهار رودخانه زرد موجب شکوفایی تمدن چین شد، همونطور که مهار نیل به شکوفایی مصر انجامید. پس یو بنیانگذار سلسله جیاس، اولین سلسله باستانی چین که از 4000 سال پیش تا 3600 سال قبل حکومت کرد. آخرین شاهشون هم میگن آدم جالبی نبود و به 400 سال حکومت این خاندان پایان داد. بازم داریم از قرنها سختی کشیدن مردم و کلی جنگ و سیاست ورزی و تغییر فرهنگ و اینا با یه جمله رد میشیم. پس رسیدیم به 3600 سال قبل که سلسله جیا فرزندان همین یو از بین میرن. سلسله شانگ میاد سر کار. اون سمت جهان حالا وقتی سلسله شانگ اومد سر کار دیگه شده بود سگانه آشور و بابل و ایلام که قرار بود 1000 سالم طول بکشه. دوران اوج تمدن‌های زاگروسی هم هست. وقتی روزگار این چنین بود در چین قدرت میفته دست سلسله شانگ و اونا چی کار کردن؟ اولا که با فاصله چند قرن از میان رودان استفاده از برنز شروع میشه. اولین کالاهای فلزیشون به طور گسترده ساخته میشه. همچنین نگارش در زمان اینا بازم با فاصله زیاد از خاورمیانه شروع میکنه به استفاده شدن. اولین نمودها و ریشه های نظام فئودالی هم به وجود میاد. در زمان سلسله شانگ یه سری قبایل بر مردم یه ناحیه حکومت میکردن و اینا یه خانی داشتن که حاکم محلی بود. این حاکمای محلی هم به خاطر منافع و فوایدی که داشتن با هم دیگه متحد میشدن و یه پادشاهی رو قبول میکردن. نه اینکه حالا خیلی هم مجبور باشن، بیشتر یه حالت دینی طور داشته انگال براشون. میگفتن این پادشاه فرزند آسمانه و این ایده فرزند آسمان این زمان جا افتاد. یه جور جهانبینی مثلا مذهبی سیاسی اینطوریه که توضیح دادنش سخته برای ما که از فرهنگی دور هستیم. چیزی شبیه فره ایزدی در ایران باستان یا ولایت در اعتقادات شیعه، اما شبیه مثل اینا نیست، فرق داره. و فقط خواستم ذهنتون رو آواده بکنم، یه سیستمی تو این اعتقاد هست که بر چرخش و توازن استواره. میگن حق حکمرانی کردن یک چیز آسمانیه، پادشاه هم فرزند آسمانه و کسیه که دارای این حقه، یعنی اطاعت ازش یک فریضه دینیه، یک عمل اعتقادیه که باید از شاه اطاعت کرد. خب شبیه این خیلی جای دیگه هم هست. شاه‌های سکلمخ ایلامی هم که با خواهرشون ازدواج میکردن میگفتن ما نماینده خدایانیم روی زمین برای شما مردم معمولی، اطاعت از ما فریضه دینیه. اصولا در بیشتر تاریخ حاکما فهم می‌کردن فقط اونا نماینده خدایانن، اما در این نمونه چینی مردم معمولی هم یه جاهای حق مخالفت دارن که جالبه، اونم برای بیش از 3000 سال قبل. فرمان آسمان اینطوری نیست که بی قید و شرط و دائمی به یک حکومت داده شه. حاکم یک مسئولیت‌هایی داره. هر بار که یک سلسله میاد سر کار، اگه به وضع مردم رسیدگی کنه، اگه توازن رو برقرار بکنه، ساخت و ساز کنه، آبادی به وجود بیاره، زمین فراهم بکنه برای کشاورزی و از مردم در برابر تهدیدات دفاع کنه، این حکومت فرمان آسمان داره. چرا؟ چون داره به وظایفش عمل میکنه. اما تو این اعتقاد میگن یک چرخه وجود داره. معمولا اون آخرای کار حکومت‌ها دیگه نه ساخت و ساز میکنن، نه از مردم مراقبت میکنن، تازه مالیات‌های سنگین هم میگیرن. وقتی اینجوری شد، حکم آسمانی اجازه والا برای اداره جامعه از اون حکومت میفته، مشروعیتشون رو از دست میدن و علیه چنین حکومتی باید شورش کرد. دهقانان قیام میکنن، فجایع طبیعی میشه، دنیا به هم میریزه و از دل این بحران یک گروه جدید حکم آسمان رو به دست میاره و دوباره آرامش و صلح و توازن برقرار میشه و این حکومت جدید دست به آبادی میزنه و چرخه دوباره تکرار میشه. اینی که گفتم خیلی 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 خلاصه و ناکامل اعتقاد به حکم آسمانی برای حکومته. یه مدلی از فره ایزدی که شبیهش خیلی جاهای دیگه هم هست، با این تفاوت که در نظام چینی حاکم غیر از حق حکومت مسئولیت هم داره و یه چرخه هایی هم داریم. بگذاریم. پس سلسله دوم باستانی چین بودیم که اعتقاد به فرمان آسمان شکل گرفت و در اصل باعث شد نظام فئودالی کار بکنه، بدون اینکه خانا و حاکما زمیندار اعتقاد داشته باشن شاه فرزند آسمانه، نمیشد ازش اطاعت کنن، این سیستم فئودالی سرپا نمیمون. ارتش چین زمان همین سلسله دومیه بزرگتر شد، یکم منظمتر شد و تونست از شهرها در برابر هجوم قبایل شمالی یعنی مغولا دفاع کنه. مغولا این سر دنیا تو استپ زندگی میکردن، اون طرف دنیا هم سکاها و کیمریا بودن. سلسله شانگ دومین سلسله باستانی چین از 3600 سال قبل تا 3000 سال قبل حکومت کرد. اواسط دوران اینا میشه معاصر با ظهور موسای پیامبر، دوران رامسس و نفرتیتی. آخرای کارشون میشه معاصر با ظهور زرتشت پیامبر، زمانی که دیگه تو ایلام شوتروکی ها اومده بودن سر کار. شمال عراق کنونی آشور رو داشتیم و جنوب بابل رو. سلسله شانگ که سقوط میکنه، پادشاهی ژو میاد سر کار. ژو خیلی مهمه چون از 3000 سال قبل تا بعد از فروپاشی هخامنشی ها سر جاش موند. دو سه قرن آخر البته خیلی تغییر کرده بود، فقط هم یه بخشایی ازش باقی مونده بود، ضعیف، اما هزار سال بود و بسیار تأثیر گذاشته بر چین باستان. چین در دوران ژو از یک تمدن عصر برنزی تبدیل میشه به تمدن عصر آهن. استفاده از آهن رایج شد. بازم دیرتر از خاورمیانه. تغییرات فرهنگی اتفاق افتاد. اون ایده حکم آسمانی خیلی جا افتاد و نظام فئودالی ریشه دار شد به نحوی که تا همین دوران معاصر هم سر جاش موند. نگارش خیلی پیشرفت و گسترش پیدا کرد. در واقع هر چی که زمان شانگ فقط شروع شده بود، زمان ژو شکوفا شد. سه تا تفکر مهم چینی، اگه نگیم سه تا دین چینی، یعنی آیین تائو، آیین کنفوسیوس و فلسفه فاجی، همه در عصر ژو ساخته شدن. ما هنوز بهشون نرسیدیم، برسیم میگم. خلاصه که این ژو خیلی مفصله، خیلی زیاد، و این اتفاقاتی که تو پادکست داریم تعریف میکنیم هم معاصره با سلسله ژو تو چین. فقط میتونم تیتروار در موردشون بگم که این سلسله اول با قدرت شروع میکنه ولی خیلی زود تبدیل میشه به یک سرزمین چند پاره که همه توش ما هم دعوا داشتن. 7 استان اصلی داره که این زمان هم هنوز بهشون نمیگن چین. یه امپراتور هم دارن شبیه خلیفه بغداد که عملا هیچ کار است. هر ایالت خودش امور خودشو میگردونه و حاکما مستقلن، فقط یه احترام دینی واسه امپراتور قائلن به خاطر اون مسئله حکم آسمانی. به این دوران میگن دوره بهار و پاییز و در نهایت این دوران بهار و پاییز ختم میشه به عصر تخاصم استانها، دوران ایالتهای دشمن، یه همچین ترجمه ای داره. تجزیه چین شروع میشه. پس از اون بود تازه که مسئله اتحاد چین پیش میاد و چین واحد متولد میشه که خیلی دوره برسیم میگم. ما فعلا انقدر دوریم از همه چیز که باید بگم برسیم میگم. پس به اینا نمیگن چین. فعلا هر استانی یک نامی داره، چین واحد متولد نشده. اما چرا اینا رو گفتم؟ سلطنت آشوربانیپال تو دوران بهار و پاییز چینه که هر استان ساز خودشو میزد. 630 پیش از میلاد، سال آخر آشوربانیپال، بین دو تا از این 7 ایالت جنگ در میگیره، ایالت جین و ایالت چو. نبرد بزرگی هم بوده، ایالت کوچکتر و ضعیفتر ایالت بزرگتر و قدرتمندتر رو شکست داده. این نبرد یکی از اولین جنگ‌های مهم بود بین مجموعه طولانی از نبردهای داخلی در دوران بهار و پاییز که پادشاه ژو، پسر آسمان، فقط میتونست نگاهش کنه. برای اینکه اندازه لشکرای چینی رو با نمونه میان رودانی قیاس کنیم و بگم جین که کوچیک‌تر بوده، اینا 700 تا عرابه جنگی بردن. یعنی به علت جمعیت زیاد اینا لشکرای بزرگی داشتن ولی مردم این دو تکه از جهان از هم بیخبرن. خب برگردیم به خاورمیانه. آشوربانیپال در 631 پیش از میلاد درگذشت. ایشون برای سالها شاه بود و همه ی گزینه‌های دیگر رو حذف کرده بود. مردم نزدیک 4 دهه فقط به اون به عنوان حاکم نگاه کرده بودن و آدمی همتراز با خودش وجود نداشت. در نتیجه مرگش باعث خلأ قدرت شد. نه که کسی برای سلطنت تو صف نبود. خیلی ها بودن. حتی از 20 سال پیش معلوم بود شاهزاده وارث کیه. اما هیچکی اون وزن سیاسی رو نداشت. آدم بعدی جامعه پادشاهی بهش گشاد به نظر می اومد. انگار شخصیتی کوچکتر داشت. آشور اتیل ایلانی. از مقطع اون و سالهای آخر باباش اطلاعات کمی موجوده، اما خودش در کتیبه میگه بعد از مرگ پدرش شاه شده. یعنی احتمالا آشوربانیپال 5 سال بعد اینکه دیگه سالنامه ننوشت به مرگ طبیعی مرده. همون اوایل کار بی‌ثباتی سیاسی پیش میاد. بعضی از سران ارتش و بزرگان آشوری سعی کردن از فرصت استفاده بکنن خودشون پادشاه بشن ولی موفق نشدن. این جمله اصلا کلاسیکه تو همه قسمتامون داریم. در کاوش‌های باستانشناسی آثار آتش‌سوزی نسبتاً بزرگی در نینوا هست، غیر از اون آتش‌سوزی آخرش که نشون میده در خود پایتخت هم آشوب شده بوده. بعد از سرکوب اون جریانات هم شاه حسن بلند میشه میره کلخو و اونجا در یک کاخ ساده‌تری ساکن میشه تا آخر عمرش که 3 سال بعد بود. کاخی کوچیک‌تر با اتاق‌های کمتر. حکومت‌های دست نشانده آشور هم وسوسه شدن که مستقل عمل بکنن، از جمله یوشیا شاه اورشلیم، همونی که کودک کشی رو ممنوع کرده بود. اون آدم هم خراج به آشور رو قطع کرد. پاسخی هم از جانب شاه آشور دریافت نکرد. در واقع آشور اتیل ایلانی نه جنگ مهمی کرده نه شکار رفته چنان که نیاکانش می‌رفتن، نه اونقدر که باباش خود نمایی می‌کرد اهل نمایش قدرت بود. وضعیت آشوربانیپال زمان کسب قدرت از آشور اتیل ایرانی هم بدتر بود، اما دیدیم که همه رو شکست داد. ولی پسرش با وجود وضعیت بهتر نتونست نهاد حکومت رو حفظ بکنه. 4 سال سلطنت اون در واقع مقدمات ضعیف شدن آشور رو فراهم کرد. این پادشاه در جوانی سال 627 پیش از میلاد مرد و برادرش فرزند دیگه آشوربانیپال بر تخت حکومت نینوا نشست. اسم این یکی داداشه بود سین شار ایشکون. به نظر من از اینجا به بعد ماجرا خیلی جالب میشه. آدمایی که درگیرن افراد برجسته‌ای هستن، شخصیتایی که هر کدوم تاثیرگذارن، اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی رخ میده که اگه واقعی نبود فهمی کردیم یکی فیلمنامه نوشته براش. از کجا شروع میکنیم؟ از 627 پیش از میلاد حوالی پاییز. طی یک مراسم سنتی و از پیش تعیین شده، سین شار ایشکون تاج پادشاهی بر سر میذاره. در شهر نینوا هم ما کسایی هستن که هم بلند پروازی سیاسی دارن هم از این اتفاق خوشحال نشدن. شاه قبلی زود مرد و بیش از همه کسی ناراحته به نام سین شمولیشر. در زمان حیات دادش بزرگه این فرد همه کاره کشور بود. تمام امور از پنجره اون انجام می گرفت. ارتش و سرزمین با فرامینی که اون از دهن شاه نقل میکرد اداره میشد. ولی این آدم در چنین جایگاه حضورش اصلا عجیبه، چون سین شمولیشر خواجه بود، یعنی پسری که احتمالا اسیر کرده بودن، در کودکی اندام جنسیش رو بریدن و مثل خیلی های دیگه از همون زمان داره تو دربار خدمت میکنه. احتمالش هست که اصل و نسبی فرودست نداشته، چون بعیده یه برده معمولی به چنین مقامی برسه، اما خواجه بود و چنین اتفاقی سری آدم بیاد معلومه چقدر عقده و عصبانیت جمع میشه توش. اگه میشد پای حرفاش نشست از اون تجربه چی میگفت به ما، از درد روحی که سالها در پیش داشت. خیلی حکومتهای دیگه هم چنین کاری کردن، عثمانی ها هم میکردن. کریم خان زندم آقا محمد خان قاجار رو اخته کرد، تو دربارش تربیتش کرد. آشوری ها هم زیاد این کارو میکردن، مطمئن میشدن اون آدم وارث نخواهد داشت، با اعتماد و اطمینان میذاشتنش به مناسب مهم، به ویژه اداره شهرها و استانهاشون. هر زمان هم میخواستن برکنارش میکردن. برای کسی که مقطوع النسل شده دیگه معنایی نداره سلسله تشکیل بده، اغلب به مقامش راضی میموند. اما سین شمولیشر به مقام جنرالی و وزیر اعظمی راضی نبود. وقتی شاه مرد دید باید برکنار شه، عصبانی تر هم شد، چون رسم این بود هر شاهزاده آشوری رو یک جنرالی همراهیش بکنه که وردستش باشه. معمولا وقتی اون آدم پادشاه میشد این جنرال هم میشد فرمانده ارتش. حالا که شاه جدید اومده بود این مقام باید تسلیم میشد به فرد دیگری. من نام اون فرد رو پیدا نکردم، اما هر کی بود سالهای پرکاری در پیش داشت. اولین کارش هم برخورد با همین سین شمولیشر خواجه بود که اول کار شهر به پا کرد. البته چند هفته بیشتر طول نکشید که جریان جمع شد، اما همین لرزش کوچیک مثل نوسان در حرکت کسی که روی تناب راه میره کم کم بیشتر و بیشتر شد و مملکت به دردسری اساسی افتاد. یه بدشانسی دیگه هم برای شاه جدید این بود که کاندلان اون مرد. اون زمان آشوربانیپال بعد از جریان شورش داداشش حاکم بابل شده بود و از اون موقع داشت این شهر رو به نمایندگی از آشوری‌ها به خوبی اداره میکرد. اوضاع آروم بود، خراج جمع میکرد، همه چی صلح و صفا نسبی. ولی دقیقا موقع شکار مرد. یک چیزی در تاریخ آشور هست، متخصصا بهش میگن مسئله بابلی، مشکل بابلی، بابلونیان پرابلم. همیشه با این مسئله درگیر بودن. تقریبا هر کی می اومد سر کار باید چند سال صرف درگیری با بابل میکرد. بارها و بارها شورش کرد این شهر. حتی یه بار کامل خرابش کردن. بعد یکی دیگه به مدل خودشون ساختن، باز دوباره هم شورش شد. چندین سری قتل عام راه افتاد. محاصره های طولانی. تصور کردن حال مردم این شهر زیر محاصره غریبه برای ما اصلا. تو دیوارا گیر افتاده باشی منتظر که کی میریزن تو سرتو ببرن به زن و بچه قحطی زدت تجاوز کنن. چنین چیزی برای ما تصورش خیلی سخته، اما چندین سری تو بابل پیش اومد. 100 سال بود از زمان تیگلاس پیلسر شروع دوران نوآشوری که اصلا این سرزمین رو الحاق کرده بودن. اما چه با خشونت، چه سیاست ورزی، چه مهربانی، مسئله بابلی حل نشد. و الان هم این شاه جدید با نسخه دیگه از همون مسائل روبرو بود. رقابت بر سر تاج و تخت، شورش داخلی و مشکل بابلی. فقط فرقش این بار این بود که از بدشانسی افرادی روبروش قرار گرفتن که در تاریخ برجسته هستند. در داخل ایران نیروهای جدید شکل گرفته بود که قرار بود توازن قوای قدیمی رو در میان رودان به هم بزنه. توازنی که توش همیشه آشور دست بالا رو داشت. آشوری ها تهدید شماره یک جهان باستان بودن. همه ازشون می ترسیدن. اینا خودشون ترسی نداشتن از بقیه و همین دید تونلی بهشون داده بود. نمی تونستن تغییرات قریب الوقوع رو ببینن. حتی میشه نشونه هایی دید. یه جاهای انگال این سینشاریشکون چنین فکر می کرد که خب بازی از پیش معلومه دیگه، فعلا حالا بذار اینجوری باشه، بعدن جمعش میکنیم سر فرصت. سنت چنینه، پس همیشه چنین خواهد بود. همون حرفی که اول قسمت زدم، ما مغزمون تمایل داره الگوهای تکراری رو بازم انجام بده، بر اساس اونا پیش بره. کی فکرشو میکرد این بابلیا که بارها و بارها سر جاشون نشونده بودن بعد از یک قرن سرکوب بخوان در این زمان دردسری درست بکنن؟ اما میگن دیگه، قوی سیاه. همه ما فکر میکنیم قوی سیاه وجود نداره، همه قوها سفیدن، ولی قوی سیاه هم داریم. و در برابر سینشاریشکون، شاه سرزمین کهن و ثروتمند و آباد آشور، یک قوی سیاه قرار داشت، یک استثنا، کسی به اسم نبو اپل اوشور. ما این آقا رو به نامی که در کتاب ها معروف تر خطاب خواهیم کرد، نبو پلاسر. از اون شخصیت هاست که قشنگ میشه ازش فیلم ساخت. آدمی با کاریزما، با قدرت مدیریت و فرماندهی، مردم درهم و برهم بابل رو که همیشه از تضاد درونی رنج می‌بردن، بالاخره جمع کرد دور هم و با یک هدف بردشون به میدان نبرد. اما اطلاعات اندکی از گذشته نبوپلاسر موجوده. خودش به خودش میگه فرزند هیچ، فرزند هیچ کس. و برای من از همینجا جالبه این آدم. بین اون همه حاکما و خانها و اشراف خودنما که نمره 2 میکردن 20 تو کتیبه مینوشتن، این آدم از همه مهمتر بود و به خودش میگه من فرزند هیچم. ولی تئوری هایی هست درباره پدرش که رایج‌ترینشون اینه، الان براتون میگم. میگه چند سال قبل همزمان با شورش داداش آشوربانیپال یه نفری در شهر اوروک حاکمه به نام کدورو، از اشراف کلدانیه. ایشون برخلاف بیشتر شهرهای اطراف و برخلاف اکثریت کلدانی ها طرفدار آشوره و وفاداریش بعدن جواب هم گرفت. آشوربانیپال احتمالاً جایگاه و اموال این خاندان رو زیادتر هم کرد. این تکه پازل رو داشته باشید. یکم بعد از مرگ کدورو، پسرانش گویا اقداماتی انجام میدن ضد آشور که موجب درگیری میشه و در آخر نه تنها سرکوب شدن، بلکه اومدن آشوری ها جنازه کدورو رو از قبر کشیدن بیرون تو شهر چرخوندن که بهش توهین شه. شنیدین میگن، یه لفظ زشتی هم هست، عذر میخوام، میگن گور به گور شد. همین عمل رو میگن، یعنی در واقع توهینی به مرده است و مجازات یک آدم حتی پس از مرگش. همین کار رو با قبر شاه‌های ایلامی هم کرده بودن آشوری ها، با کدورو هم همین کار رو کردن. ایشون چند تا پسر داشته و محتمل ترین نظریه میگه یکی از پسران این خانواده اشرافی و سابقا مورد حمایت آشور، قوی سیاه ما نبوپلاسر بود. به این دلیل که پدرش برخلاف همه کلدانی‌ها از آشور حمایت میکرد و بعد از مرگ به گناه پسراش اینجوری بی‌آبرو شد، نمیخواست خودش رو مربوط به اون کنه، میگه من فرزند هیچ کسم. نبوپلاسر سال 626 پیش از میلاد، چند ماه بعد از تاجگذاری شاه جدید آشور، عده زیادی از قبایل رو آورده پای کار، با خانهاشون صحبت کرده، قانعشون کرده به اقدام، مسلحشون کردن، سازماندهی کردن، نشسته با نفرات مورد اعتمادش برنامه ریخته، نیروها رو جابجا کرده و نهایتاً اسم همه اینا میشه اینکه شورش کرد. فواصل شهرهای قدیم بابل جوریه که سپاه پیاده کند حرکت کنه حد اکثر 7 تا 10 روز میتونه از هر جا بره به جای دیگه. کل سرزمین فکر کنید اندازه استان اصفهان بود. در صفحه اینستاگرام تاریخ یه سری نقشه گذاشتم، میتونید این اتفاق رو از رو اون نگاه بکنید. همه جا با شناسه تاریخ به صورت انگلیسی با 5 حرف تی. نبوپلاسر در تابستان 626 خیلی سریع از شهر اوروک حرکت میکنه. اول نیپور رو میگیره، بعد هم خود بابل رو. در هر دو این شهرها، هم بابل هم نیپور، عده نیروی آشوری حضور داشتن، ولی بعد از درگیری اندکی شکست می‌خورن. کار به محاصره و اینا نمی‌رسه. اقدامات بعدیش به من نشون میده که نبوپلاسر دقیقاً اصول کلاسیک نظامیگری به شیوه میانرودان رو مسلط بود. به خاطر همین فکر می‌کنم این اشراف زاده ساده نبوده. این آدم یک خانواده‌ای داشته با یک سابقه نظامی که چنین آموزش‌هایی دیده. این چیزا رو یه آدم معمولی نمی‌تونه بلد باشه. نبردهای اونا بیشتر شبیه شطرنج بود. حمله، بعد عقب نشینی، بعد حمله مجدد، دفاع، تسلیم کردن یه جا برای گرفتن یه جای دیگه. الان هم که دوتا شهر رو زد، قطعا میدونست حریف به زودی حرکت میکنه. حالا اگه بگم یه کشوری هست در 100 سال گذشته به اندازه انگشتای یک دست هم شکست نخورده، اما به زودی از حریفانی ضعیف‌تر شکست میخوره، باور میکنید؟ یاد یک خاطره ای افتادم از لیگ فوتبال آرژانتین. یه تیمی دارم به اسم ریور پلاته، از اون تیمای قدیمی پرطرفدار، خیلی محبوبه. یه تیم دیگه هم دارم به اسم آرسنال ساراندی. اون سال این تیم قعر جدول بود، ریور تیم اول بود و اینا دوتا با هم بازی داشتم. من شب داشتم نگاه میکردم. همون اول بازی آرسنال ساراندی دوتا بازیکنش اخراج شدن، شد 9 نفره و جو ورزشگاه هم وحشتناک علیهشون بود. حالا کسی باورش میشد این تیم 9 نفره بتونه تیم صدر جدول رو شکست بده، ولی داد. گرچه احتمالش بسیار ناچیز بود. قضیه ما هم اینجوریه. اینکه شما در چه وضعیتی هستی، اینکه کارتای تو دستت چیه، شرایط برات چه جوری بوده، اینا مقدماتن. نتیجه اما به اقداماتی بستگی داره که انجام میدی، به کارهایی که نسبت به اون شرایط میکنی، و اون کارا دست ماست. شرایط اولیه معمولا ناعادلانه است. دنیا جای بیرحمیه، کسی هم واسه نجات نخواهد اومد. هیچ چیز منصفانه نیست. باید بهش عادت کنیم. حالا با کارتای موجود تو دستمون در این شرایط نامنصفانه، ناعادلانه، بیرحم میخوام چیکار بکنیم؟ انتخاب ماست. نبوپلاسر در شروع کار امکاناتی به مراتب کمتر از رقباش داشت. شرایط براش به مراتب تهدیدآمیزتر بود. و هر کی میدید میگفت این آدم قرار شکست بخوره دیگه، مثل اون تیم 9 نفره. شاید اصلا رقیب هم نبودن یه جورایی، اصلا میشه گفت اون یکی شاه بود، این فقط باباش خام بوده. ولی نیپور و بابل رو گرفت کمابیش هم بدون زحمت. مردم هم باهاش زد نبودن، خودش اهل کشور بابل بود. بعد از اون حرکت اول هم برگشت اوروک. نیروهای آشوری درگیر مسائل داخلی بودن، یه ذره طول کشید که جواب بدن، اما بالاخره در آبان 626 یه لشکر جمع میشه، میرن شهر نیپور رو پس میگیرن، بابل و اوروک هم محاصره میشه. خود نبوپلاسر هم داخل اوروکه و میشد تاریخ جوری پیش بره، بگم آره اینم یه خان کلدانی دیگه بود، مثل 600 تا خان کلدانی قبلی شورش کرد، کشتنش. اما چنین نشد. نیروهایی که تو بابل بودن از شهر اومدن بیرون و به نیروهای محاصره کننده حمله کردن. کاری خیلی نادر. آشوری‌ها مجبور شدن عقب نشینی کنن و قوایی هم که اوروک رو محاصره کرده بودن وقتی عقبه پشتیبانیشون قطع شد، برگشتن رفتن شمال، محاصره رها شد. نبوپلاسر به بابل رفت و اونجا تاجگذاری کرد. کسی به روزش میدید نمیتونست حدس بزنه این آخرین باری بود که پای آشوری ها به داخل بابل رسید و این قوی سیاه اولین شاه از سلسله طولانی خواهد بود که قرار قرن بعدی این سرزمین رو به قدرتی بزرگ بدل کنه. همزمان تو ایران با وحشت بعد از کلی سال تاجگذاری رسمی کرد. این آدم بیشتر به لشکرکشی‌هاش معروفه، اما کلی سال وقفه هست تا تاجگذاریش و شروع اون لشکرکشی‌ها که نمیدونیم توشون چه اتفاقاتی افتاده. سرنوشت قرار بود دست اون رو با کسی که اصلا ایده‌ای ازش نداشت، یعنی همین نبوپلاسر، بذاره توی یه کاسه. سالی که ایشون تاجگذاری کرده، اوضاع داخلی مات‌ها چنان که گفتم خوب نبود. ایشون تا میان سالی نتونسته مسئله سکه‌ها رو حل بکنه. وقتی هم موفق شد دیگه سنی ازش گذشته بود. پس الان کیه؟ همون زمانی که نبوپلاسر بابل و نیپور رو آزاد کرده. هرودوت میگه در یک جشنی هوخشت تمام سران سکه رو دعوت میکنه، مشروب زیاد میدن بهشون، بزن و به رقص و این داستانا، شاید حتی چیز خورشون کرده. وقتی حسابی گیج شده بودن، آدمای هوخشت میریزن تو مجلس و همه رئیس قبیله های سکه رو سر میبرن. طی چند ماه بعدی موفق میشه کنترل قلمرو مات ها رو بگیره تو دست و سکه ها دیگه تا مدتی نتونستن برای مات خطرساز بشن. هرودوت میگه سالهایی که اونا در سرزمین ماد بودن با جهالت و قلدری هر جا رفتن ویرانی به بار آوردن. انقدر خراج گرفتن که سرزمین نابود شده بود. الانم که دفع شده بودن معلوم نبود موندگار باشه. و وحشت به احتمال زیاد مقصر تمام این رویدادها و کشته شدن پدرش و سالها آشوب در سرزمینش رو آشور میدونست. در نتیجه کینه مادها از آشور به مرحله انفجار رسیده بود. ایشون چند سال بعدی رو به بازسازی شهرها و جمع کردن نیرو پرداخت، ولی تصمیمش مشخص بود. آشور رو باید نابود کرد. یه طوری که دیگه از جاش بلند نشه. حالا اون طرفتر در جنوب ایران بعد از سقوط حلتمتی باستان همه چیز به نفع پارس هاست. شاه قوم پارس کوروش اول، آدمی میان سال، همسن و سال همین هوخشت رو نبوپلاسر، خیلی وقت هم از شاهه. برخلاف این دوتا هم نظر مثبتی داره نسبت به آشور، حتی شاید تحسینشون میکنه. پسرش آریوک در نینواس، کوروش اول تونسته یه سری شهرهای ایلامی که آشوری‌ها بعد از غارت ول کرده بودن رو بگیره. قلمرو پارس کم کم به اون چیزی نزدیک میشد که ما میشناسیم و اوضاع این قوم امن‌تر بود تا مات‌ها. پس شرایط چنینه. نبوپلاسر بابل رو گرفت، حمله آشوری ها هم دفع شد. اون طرف هم هوخشت تونه سکه ها رو دفع کنه و این دوتا جاپاشون صفر شد. یکم بعد آشوری ها برای بار دوم تلاش میکنن نبوپلاسر رو دستگیر کنن. این سری یک کمپین بزرگ رو آغاز میکنن، خیلی سنگین، موفق هم بود. شهر سیپار رو میگیرن، حملات نبوپلاسر دفع میشه، دقیقا مثل شطرنج یه شهر رو این میزنه یه شهر رو اون میزنه، ولی اینطوری نیست که اگه یه نبردی کسی شکست خود بگن این نتیجه نهایی و قطعیه. دوباره میرن بازسازی میکنن، میان جلو برای حمله. در همین گیرودار شهرهای سابق ایلام که الان مطیع آشور بودن هم پرداخت خراج رو قطع میکنن، از جمله دیر. کوروش انشانی هم کمی قبل دیگه شروع کرد خراج ندادن. همه اینا شرایط رو برای سینشاریشکون دشوارتر میکرد. اوضاع کم کم داشت از اون حالت معمولش خارج میشد و با درک همین موضوع یک حمله تمام قوا رو سازماندهی میکنه به شهرهای جنوبی تر. چند ماهی طول کشید و یکی پس از دیگری بیشتر شهرهای بابل محاصره میشه. خود اوروک رو، پایگاه اصلی نبوپلاسر رو، فتح کردن و ایشون به یک قدمی سقوط رسید. میشه این شرایط رو با وضع شوروی در استالینگراد مقایسه کرد. هر کی اون موقع میدید میگفت تمومه دیگه. در بعضی از این محاصره ها شرایط چنان وخیم شد و مردم انقدر به گرسنگی افتادن که نوشته هایی هست میگه فرزندان خودشون رو به بردگی میفروختن که لااقل بچه به عنوان برده یه غذایی بخوره از گرسنگی نمیره. من دارم خیلی سریع عبور میکنم، ولی شما بگید چه وضعی باید پیش بیاد که مادر و پدری کارشون به اینجا برسه بگن بابا بذار اینو به عنوان برده بفروشیم لااقل نمیره. بدون امنیت همه چی بی‌معنیه و در کشاکش قدرت نمایی این شاه‌ها مردم معمولی له می‌شدن. و البته بعضی ها الان معتقدن دنیا خیلی بده، بهتر ازدواج نکنیم، بهتر بچه دار نشیم، چون شرایط انقدر ناجوره که این کارها اشتباهه. حالا به حاشیه نرم. سینشاریشکون پس تا اوروک جلو اومد، یعنی آخرین شهر مهم جنوب بابل، همه شهرها محاصره بودن، چند تاشون هم پس گرفته بود و در آستانه پیروزی بود. دقیقا در همین زمان شبیه فیلم ها واقعا، سین شاریشکون که عملا پیروز شده بود مجبور میشه ول کنه، با سرعت برگرده به سمت شمال و داستان نیمه کاره موند. چرا؟ چون یکی از بلندپایگان آشوری، احتمالا از اعضای خاندان سلطنتی که جنرال بود، در سوریه شورش میکنه. 622 پیش از میلاد، چهارمین سال سلطنت سینشار ایشکون. نامش رو نمیدونیم، ولی وقتی شاه آشور داشت نبوپلاسه رو میکوبید و در آستانه پیروزی بود، این آدم راه افتاده سمت نینوا. نیروهایی که در نینوا بودن با عجله خودشون رو سازماندهی کردن که برن به مقابل شورشی ها، ولی موفق نشدن. این جنرال موقتا هم پایتخت رو و هم تاج و تخت آشور رو اشغال کرد. وقتی خبر به سینشاریشکون رسید، انقدر نگران شد که بساط رو جمع کرد و تقریبا به همه دستور عقب نشینی داد. تمام محاصره ها در حالی رها شد که عملا تو یک قدمی پیروزی بودن. خودتون رو بذارید جای بابلی‌ها، شبیه معجزه است براشون. آشوری‌ها جمع کردن رفتن شمال، سال 622 پیش از میلاد. در طول دو سال آینده سینشار ایشکون گرچه موفق شد اون جنرال رو سرنگون کنه و نینوا رو هم پس بگیره، اما جایگاهش متزلزل شد و دیگه نتونست حمله سنگینی به جنوب ترتیب بده. اما در این مدت نبوپلاسر با حوصله، بدون عجله، تک به تک سراغ تمام پادگان‌های آشوری رفت. بعد هم تا حوالی 620 پیش از میلاد اوروک و نیپور رو دوباره گرفت و سرزمین بابل از یک قرن اشغال آشوری‌ها آزاد شد. قسمت 14 هم اینجا تموم میشه. از همه شما تشکر میکنم که زمان میذارید. خیلی چیزای دیگه برای شنیدن هست، اما خب دمتون گرم. پادکست ما در همه برنامه ها موجوده. اگر نظری، پیشنهادی داشتید به هم پیام بدید. من بنیامین هستم و شما به پادکست تاریخ گوش کردید.